سرشاش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. گروهی از اهالی خرمشهر در اعتراض به وضعیت آب در برابر محل برگزاری نماز جمعه تجمع اعتراضی برپا کردند. وزیر نفت میگوید اگر در کار قراردادهای نفتی مشکلی ایجاد نشده بود، تحریم نفت ایران غیر ممکن میشد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود ایران را در میان بدترین کشورها در زمینه قاچاق انسان قرار داد. گروهی از ساکنان خرمشهر روز جمعه در اعتراض به شوری و جیره‌بندی آب در مقابل محل برگزاری نماز جمعه تجمع کرده و علیه برخی از مسئولان این شهر شعار سر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تجمع حدود ساعت 11 صبح جمعه آغاز شد و با حضور و سخنان عبدالنبی موسوی فر امام جمعه این شهرستان پیش از نماز به پایان رسید. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در حالی که ظرف‌های پلاستیکی خالی حمل آب در دست داشتند، شعارهایی را به فارسی و عربی سر می‌دادند. مسئول بی‌لیاقت نمی‌خواهیم، به نام دین ما را غارت کردند و فرماندار برو گم شو از جمله شعارهای معترضان در این ویدیو هاست. در روزهای اخیر فراخوانی در فضای مجازی برای این تجمع منتشر شده بود. داوود حسینی، مدیر آبفای روستایی آبادان، کاهش آب رودخانه بهمنشیر به دلیل خشکسالی‌ها را دلیل شور شدن آب این دو شهر اعلام کرده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز جمعه گفت که اگر برخی در کار وزارت نفت اخلال ایجاد نکرده بودند و صادرات نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز می رسید، امکان تحریم نفت ایران دیگر ممکن نبود. آقای زنگنه در مصاحبه با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی هیچ توضیحی درباره کسانی که در کار وزارت نفت اخلال ایجاد کردند بیان نکرد و همچنین توضیحی نداد که دقیقاً چه مشکلی برای قراردادهای این وزارتخانه ایجاد شده است. وی در این حال گفت اگر 5 قرارداد دیگر مانند قرارداد توتال منعقد شده بود و صادرات ایران به 4 میلیون بشکه افزایش می‌یافت، آنگاه خروج ایران از بازار نفت برای آمریکا بسیار زیانبار می‌شد و این کشور دیگر نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند. وزیر نفت ایران در این زمینه به میزان تولید نفت و گاز روسی اشاره کرد و گفت چون به گفته او بازار تحمل خروج روسیه را نداشته، این کشور با تحریم نفت و گاز روبرو نشده است. آمریکا در پی خروج از توافق برجام اعلام کرده که تحریم‌های هسته‌ای ایران از جمله محدودیت فروش نفت از سر گرفته خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با موضوع قاچاق انسان که روز پنجشنبه منتشر شد، میگوید ایران در میان بدترین کشورها در زمینه قاچاق انسان در جهان قرار دارد. این گزارش سالانه کشورها را در ارتباط با قاچاق افراد به 3 دسته تقسیم می‌کند که کشورهای دسته سوم بدترین کارنامه را در این زمینه دارند و امسال ایران در دسته سوم قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود تحت عنوان گزارش قاچاق افراد توضیح می‌دهد که قاچاق انسان را نوعی برده‌داری امروزی قلمداد می‌کند و اجبار افراد برای ترک کشور یا سوء استفاده از مشکلات اقامتی آنان در خارج از دادگاهشان را نیز زیر مجموعه از قاچاق انسان به شمار می‌آورد. در این گزارش آمده است که بنابر گزارش‌ها، دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تهدید به دستگیری و بازگرداندن به افغانستان کودکان و مردان مهاجر افغان را مجبور به جنگیدن در سوریه می کنند. مقام های جمهوری اسلامی ایران این گزارش و گزارش های مشابه را تکذیب کرده اند. روز جمعه همزمان با دو نماینده اصولگرای مجلس کاظم صدیقی از روحانیون منتقد دولت نیز در سخنرانی نماز جمعه خود خواستار ترمیم کابینه حسن روحانی برای حل مشکلات اقتصادی شد. به گزارش مهر آقای صدیقی در نماز جمعه دولت را به اتخاذ تصمیمات غلط اقتصادی در زمینه خرید و فروش طلا متهم کرد و گفت اگر کابینه نیاز به ترمیم دارد باید هرچه سریع‌تر این اتفاق رخ دهد. همزمان حمیدرضا حاج بابایی و احمد امیرآبادی فراهانی، دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در مصاحبه‌های جداگانه با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس خواستار تغییراتی در تیم اقتصادی دولت شدند. آقای امیرآبادی فراهانی که عضو هیئت رئیسه مجلس نیز هست، در این حال گفت که زمان استیضاح حسن روحانی رئیس جمهوری هنوز فرا نرسیده است. از سوی دیگر شماری از مقامات اصولگرا با اعلام حمایت خود از دولت حسن روحانی خواستار کنار گذاردن اختلافا شدند. سقوط ارزش ریال در هفته‌های اخیر با اعتراض‌هایی از سوی بازاریان در تهران و شهرهای دیگر روبرو شده و اعتراض‌ها و تجمعاتی نیز در این زمینه رخ داده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در پی دور تازه حملات ارتش سوریه برای بازپسگیری کنترل مناطق مرزی در جنوب این کشور، 120 هزار نفر در مناطق جنگی آواره شدند. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان بودید. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارم نیوشا بغراتی و برنامه ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
00420221122454. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. ممنونم که همراهید با رادیو فردا در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه با ما باشید. حدود یک ساعت برنامه زنده و مستقیم داریم در ساعت ششم. تهران و تعدادی دیگر از شهرهای ایران در هفته‌ای که گذشت روزهای پر التهابی را پشت سر گذاشتند. از افزایش تصاعدی نرخ دلار، اعتصاب، اعتراض، شعارهای ضد گرانی تا ضد حکومتی، درگیری، بازداشت تا تهدید مقامات به اعدام معترضان. داستان از اعتراض به جهش ناگهانی قیمت ارز و رسیدن دلار به مرز 9000 تومان آغاز شد. و در ادامه ماجرا اعتراض تبدیل شد به دعوت برای اعتصاب و تعطیلی عمده بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران، به علاوه برخی از دیگر مناطق تجاری پایتخت و همچنین شهرهایی مثل اصفهان، عراق، کرمانشاه، قشم و دیگر شهرها. اعتراض‌ها در بسیاری موارد از قالب اقتصادی خودش خارج شد و رنگ و بوی سیاسی هم به خود گرفت، تا یکی از شعارهای متداول سالهای اخیر بار دیگه به گوش برسه. و یکی از شعارهای ساختار شکنانه‌ای که برای اولین بار در دی ماه گذشته به گوش رسیده بود. نیروهای امنیتی هم البته ساکت نموندند. بازداشت‌ها، ضرب و شتم، حمله به اموال عمومی و شلیک گاز اشکاور جزو اقدامات نیروهای امنیتی و انتظامی در برخورد با معترضان بود که از نگاه دوربین‌های موبایلی شهروند خبرنگاران پنهان نموند و انعکاسی گسترده پیدا کرد. دولت مردان از تئوری دست‌های پنهان گفتند و قوه قضایی معترضان رو به اعدام تهدید کرد. امروز در روزی که با شما صحبت می‌کنیم که آخر هفته است، بازار به صورت سنتی تعطیله و مشخص نیست فردا و روزهای بعد شاهد چه اتفاقاتی در شهرهای ایران باشید. پایان ماجرا چه خواهد بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و این برنامه ساعت ششم رادیو فرداست. 00420221122454 اتفاقات داغ و پرهاشگی روزهای اخیر در بازار تهران و چند شهر دیگر به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت؟ آیا ارز و طلا مهار شدنی است؟ آیا امکان گسترده شدن اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها وجود داره؟ در این صورت باید در انتظار چه بود؟ میتونید با ما در تماس باشید با همون شماره تلفنی که اعلام کردم، یا اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و به دست ما بسپرید. @فرداگرام شناسه ماست در تلگرام. میتونید از طریق فیسبوک هم، فیسبوک رادیو فردا، از طریق فیسبوک لایف صدای ما رو بشنوید. همونجا هم پای فیسبوک لایف میتونید به بحث امروز ما بپیوندید و کامنت بگذارید. امروز عمار ملکی همراه ماست، پژوهشگر و تحلیلگر علوم سیاسی در هلند، و همچنین احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. سلام میکنم به شما آقای علوی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
با سلام به شما مهمان گرامی و همچنین مخاطبان عزیزم.
ممنونم آقای ملکی عزیز، به شما هم سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم به شما سلام میکنم، آقای علوی عزیز هم و همچنین شنوندگان برنامه‌تون.
ممنونم. اجازه بدید که پیش از این که صحبت‌ها رو با شما دو نفر میهمانان و کارشناسان امروز شروع بکنیم، یکی دوتا از نظراتی رو که پیش از این دوستان ما، مخاطبانمون به تلگرام فرستادن، از اون طریق برای ما ارسال کردن، بشنویم بر اساس اونها بحث رو ادامه بدیم. اجازه بدید که اول بریم سراغ یکی از شنوندگانی که به همگرایی در اعتراض‌های اخیر اشاره داره.
به نظر من اعتصاب ها و اعتراض ها گسترش پیدا میکنه و فکر میکنم که گروه های مختلف به تدریج با همدیگه همبستگی پیدا میکنن، چون تا حالا همبستگی نداشتن. معلم ها به طور مجزا، بازنشسته ها به طور مجزا، دانشجوها به طور مجزا، اونایی که پولشون از دست دادن تو مؤسسات به طور مجزا بوده. برای سال 88 مورد مجزایی بوده که صرفا به تهران و چند شهر بزرگ رسیده بود. من فکر میکنم که کم کم داره همه گیر میشه توی شهرهای مختلف، ممکنه که کمی طول بکشه، ولی من فکر میکنم که این وضعیت رو حتی با مصالحه با آمریکا و اینا فکر نمی کنم که بتونن وضعیت رو جمع و جور کنن، چون وضعیت زیست محیطی و وضعیت خوشسالی و اینا به حدی رسیده که فکر میکنم که فاجعه باره. وضعیت اقتصادی هم چیزی نشون داده، وضعیت اقتصادی که چیزی که قیمت رفته بالا معمولا نمیاد پایین. در داخل حکومت هم با هم درگیری دارن و فکر میکنم که مردم کارشون رو یک سره کنن.
بسیار خوب، این نظری بود که یکی از شنوندگان ما، مخاطبانمون در تلگرام برای ما فرستاده بود. بریم یک نظر متفاوت رو بشنویم که اعتقاد داره اونچه که پیش اومده در روزهای اخیر و ماهای اخیر در بازار ارز و طلا چیز جدیدی نیست، رویه جدیدی نیست. بشنویم و برگردیم.
این رویه بوده، شما ملاحظه بفرمایید. دولت های میرحسین 75000 دلار بوده که 60 تومن تحویل میده به آقای هاشمی. آقای هاشمی 60 تومن تحویل میگیره، 300 تومن تحویل میده به آقای خاتمی. آقای خاتمی 300 تومن تحویل میگیره، 900 تومن تحویل میده به آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد 900 تومن تحویل گرفته، 3800 تحویل میده به آقای روحانی. آقای روحانی تازه یه مقدار دلار رو برو 3300، ولی الان چون تو دور دوم ریاست جمهوری شه، اونم داره رویه 3 برابر 4 برابری شو پیش میبره و این یه چیزی نیست که از الان بوده، این رویه بوده، ولی چون اون موقع عدد کوچیک بود خب اثرشو کمتر میذاشت. الان چون عدد بزرگی خودشو بزرگتر داره نشون میده در اقتصاد.
ات فردگرام شناسه ماست در تلگرام، میتونید از طریقش صدای خودتون رو ضبط کنید بر ما بفرستید، همونطوری که شنیدید این صداها رو در برنامه پخش میکنیم. شماره تلفن ما هم هست 00420221122454. این پایان ماجرا هست یا ادامه پیدا خواهد کرد؟ اعتراضات درباره این صحبت میکنیم. آقای علوی اجازه بدید از بحث اقتصادی ماجرا شروع بکنیم که شنونده قبلی هم بهش اشاره داشت. آیا واقعا همینطوره؟ اتفاقی که افتاده طی روزهای اخیر یک روال عادی هست که در اقتصاد ایران دنبال شده، یا نه واقعا اتفاقی هست که از یک بزرگی و ابعاد گسترده‌ای برخوردار هست؟
خب البته ضمن تایید سخنان شنونده گرامی باید گفت هرچند دلار، ارزش دلار در مقابل ریال در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده، حالا به شکل پلکانی نگاه کنیم و اینکه به شکل تاریخی، اما یک تفاوتهایی در شرایط فعلی وجود داره که در واقع در گذشته نبوده. یکی شدت دامنه نوسانه که اینقدر نبوده، یعنی اگر ما حتی به شعارها یا به گفته‌های کسانی که در تظاهرات اخیر شرکت کردن توجه بکنیم و از به اصطلاح اون بحث علمی و اندازه‌گیری علمی هم حتی صرف نظر بکنیم، توافق وجود داره که یک آینده نامعلومی وجود داره در خصوص قیمت دلار در روزهای آینده. چنین شرایطی در یک بره از زمان در دوره دولت دهم وجود داشت، اما نه ابعادش به این اندازه نبود. بنابراین این عدم تعین و عدم چشمنداز نسبت به آینده و نوسان شدید یه تفاوتیه که نسبت به گذشته وجود داره. از این قضیه که بگذاریم، باید هر نوسان اقتصادی رو گذاشت در ارتباط در کادر اون حوادث و عوامل دیگه اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی. شرایط فعلی البته متفاوته از گذشته. بیاد بیاریم که ما نزدیک میشیم به در واقع پاییز و دوره‌ای که تحریم‌های آمریکا علیه ایران یا علیه حکومت ایران اجرایی خواهد شد، و این هم مزید بر علتی که نوید میده یا بیم میده به عبارت بهتر که نوسانات در آینده بسیار بیشتر خواهد شد، تنگنای دسترسی به ارز بیشتر خواهد شد. بنابراین علارغم هر شباهتی نسبت به گذشته، ما شاهد به اصطلاح تفاوت‌های اساسی هستیم، به ویژه خودآگاهی مردم نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده نسبت به تحولات اقتصادی سیاسی و البته به مدد رسانه‌های اجتماعی که خبرها به سرعت می‌گرده. در کنار این قضیه اعتبار حکومت و مشروعیت اون کاهش پیدا کرده و بیافزاییم مسائل دیگه اقتصادی که در نوبت بعد حتما
برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم در مورد تک تک مسائلی که اشاره کردید. فکر میکنم حرف زیاد داشته باشیم، امیدوارم که وقت به ما این اجازه رو بده که بپردازیم. از شما تشکر میکنم. آقای ملکی صحبت کنیم کمی درباره بعد سیاسی ماجرا. اجازه بدید پیش از هر چیز از شما بپرسم که به نظرتون جنس اعتراضاتی که طی روزهای اخیر شاهدش بودین در قیاس با موارد قبل چطور بوده؟ میبینیم که سال 88 ما یک دوره اعتراضات گسترده رو در به طور عمده تهران و چند شهر بزرگ دیگر شاهد بودیم و بعدش کم کم دیگه این اعتراضات فروکش کرد، زیاد شاهد اعتراضات خیابونی به اون شکل نبودیم تا حدود یک سال گذشته که افراد مالباختگان سپرده گذاران رو شاهد بودیم و از طرف دیگر معلمان در جاهای مختلف کارگران. اوجش رو میتونیم دی ماه به حساب بیاریم که در نزدیک به 600 شهر ایران شاهد تظاهرات گسترده و ساختار شکنانه بودیم و بعدش هم ادامه پیدا کرد با دراویش. الان این یکی به نظر شما در قیاس با دیگر اعتراضاتی که طی یک سال اخیر دست کم اونها رو دیدیم و رصد کردیم چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی داره؟
بله، نکته اصلی این هستش که همونطور که فرمودید اعتراضات دیماه که شاید یک نقطه عطفی بود بر اعتراضات پراکنده‌ای که در هر صورت در مورد مسائل مختلف مثل مالباختگان، کارگران، کشاورزان و دیگر اقشار اجتماعی وجود داشت، در دیماه دیدیم که در اصل اعتراضات دیگه فراتر از اعتراضات فرضاً به سیاست‌های خاص یک جناح مشخص، فرضاً اگر بگیم سال 88 بحث بودش که در اصل یک انتخاباتی بود، یک اعتراضاتی بود معطوف به یک تقلبی که از سوی یک جناح بر ضد جناح دیگه انجام شده بود، این بار می‌بینیم که در دی 96 و اعتراضات اخیری که در صدت چند روز گذشته دیدیم، بسیار اعتراضات ساختار شکنانه هستش، هم شعارها ساختار شکنانه هستش و همین که می‌بینیم اساساً از مثلا به نوعی محکوم کردن دولت یا شعارهایی بر علیه دولت برخلاف اون چیزی که اتفاقا دو جناح گاهی اوقات در دعواهاشون سعی میکنن بگن که این اعتراضات تحریک شده، این جناح یا اون جناح هستش، ببینیم واقعا فراتر رفته. یعنی ساختارها بسیار کاملا بر ضد ساختار هستش، بر ضد سیاستهای کلان جمهوری اسلامی هستش. شما میدید که مثلا در مورد سیاست خارجی به نوعی بحث دخالت در سوریه، بحث این که دیگه آمریکا مشکل ما نیست، مشکل ما همینجاست، اینا نکنه چیزایی هستش که قبلا توی شعارها نمیدیدیم، اینا حد سیاستهای کلان بودش. یا حتی شعارهایی که تا میبینیم که از اون مبانی ایدئولوژیکی که در اصل جمهوری اسلامی سعی کرده ایجاد کنه و بخش بزرگی از مردم هم تا سالها با اونها همدل بودن، مثل مسئله حمایت از فلسطین، مثل مسئله نمیدونم حمایت از غزه، میبینیم که شعارهایی میاد که کاملا بر خلاف اون سیاست هست. از این منظر میشه گفتش که جنس اعتراضات یک جنس بسیار کاملا متفاوتی است، هدفش و به نوعی مخاطبش کلیت ساختار جمهوری اسلامی هستش و فراتر از این جناح یا اون جناح یا این فرد و اون فرد.
آقای ملکی اجازه بدید همینجا خواهش میکنم، اگر اجازه بدید فقط میخواستم ازتون بپرسم آیا شما نقاط افتراقی میبینید یا نقاط اشتراکی، حالا نقاط اشتراکش رو بهش اشاره کردید، فرق این دور از اعتراضاتی که طی 3-4 روز گذشته شاهدش بودیم با اعتراضات دیماشی، آیا نقاط افتراقی بین این دوتا وجود داره؟
به نظر من خب فرقش در صد این که از اینکه تفاوت‌هایی دارن، خب بله، به واقعی که در دی ماه وضعیت فرضاً دلار و این مسائل به اصطلاح اخیری که در مورد بحران اقتصادی به وجود اومده بود شاید به این شکل نبود، معضلات مختلفی بود اون موقع، هم مشکلات اقتصادی، مشکلات کارگران، مشکلات کشاورزان، مشکلات گروه‌های مختلف اجتماعی بود. اما این اعتراضاتی که اگر نگاه بکنید اون اتفاق دی ماه به اصطلاح گفتن که بیشتر محرومان و به اصطلاح اقشار محرومتر و شاید طبقه فرودست جامعه بودش که از 100 شهر مختلف در کشور به نوعی اعتراضات رو به نوعی انجام
این دفعه مثلا که یه مقدار برعکسش رو می‌بینید،
شهرهای اصلی هست دقیقاً، این دفعه شما می‌بینید که اولا در تهران شروع کننده هستش، بعد بازار معمولاً به صورت سنتی هستن که آقایج که استفاده به نوعی ساختار بازار هم عوض شده، اون بازاری که قدیم به نوعی حامی جمهوری اسلامی بود نمی‌بینیم و بازار صداش در اومده، اعتصابایی هستش که در شهرهای بزرگتر دیده میشه و خب میگم اما اینها ناگهان همه نقطه چین هایی هستش که به هم بست هستش. ما اعتراضات کامیوندارها رو داشتیم، باز دوباره اعتراض کشاورزان بودش، اعتراض مال باختگان که خب به صورت مستمر وجود داشته. من یک نکته چون در مورد اون عطف و اون سوال اولی هم که شدش که یکی از شنونده هاتون گفتن که مثلا اینجاست که مثلا مسئله قیمت دلار اضافه شده دائما و این رو میشه در تمام دوره های مختلف دید، آقای علوی به بعد اقتصادیش اشاره کردن، تفاوت که من میخوام بگم با اون سالها وجود داره مسئله اعتماد اجتماعیه. ببینید بکنید بعد از انقلاب در دوران به اصطلاح میرحسین موسوی قیمت دلار اضافه پیدا میکنه، ما در دوران جنگ هستیم، در دورانی هستیم که یک اتحاد عمومی وجود داره، یک جنگی که بالاخره یه دیه زیادی از مردم بر این باور هستن که در صد به ایران تحمیل شده، در ابتدا که در صد تحمیل شده بود، حالا بعد از ادامه جنگ بعد از سطح خرمشهر اختلافایی بود ولی عموم مردم پشتش بودن، این بحث ملی بودش، یک انقلابی بودش که هنوز رهبرانش محبوبیت اجتماعی بالایی داشتن. در دوره بعدی که دوباره میاد دوره سازندگی و اون به اصطلاح دوران که آقای هاشمی رفسنجانی سعی میکنن مثلا اداره بکنن، باز دوره دوران بعد از جنگی هستش، مردم امیدی دارن که شاید مسئله سازندگی ایجاد بشه، بحران ها به خاطر مسائل آزادسازی اقتصادی و یک سری به اصطلاح سیاست های اعتدالی و اینها هستش. بعدش میشه به دوره اصلاحات، میخوام بگم کشن اعتماد اجتماعی در اینجا اونچنان که امروز میبینیم از بین نرفته بود. حالا اگر بحث شد بنازیم اعتماد اجتماعی به نهادهای مختلفی که از مهمترین به اصطلاح شاخصه هایی هستش که در علوم سیاسی میتونه نشون بده که یک کشور و یک حکومتی چقدر به نوعی ثبات داره. ما میبینیم که اعتماد اجتماعی تقریبا به تمامی نهادهای سیاسی و نهادهای حکومتی از بین رفته، از قوه قضایی، از نهاد رهبری، از نهاد مجلس، از نهاد ریاست جمهوری و به اصطلاح قوه مجریه، از نهاد نظامی. میخوام بگم یک بحران فراگیرتری هست، به همین دلیل هست شما میبینید که این مسئله این دفعه بسیار متفاوت از اون دوره های دیگه و به نوعی افزایش قیمت ها و اینهایی که در در سالهای مختلف دیده ایم هستش.
ممنونم از شما آقای ملکی عزیز. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف این ماجرا. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون. 00420221122454 شماره تلفن ما هست و @فردگرام شناسه ما در تلگرام که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید، پیام صوتیتون رو ارسال بکنید. نوید رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای نوید عزیز، و شما نگاهتون چه هست به اعتراضات و اعتصاب هایی که طی روزهای اخیر شاهدش بودیم؟
درود عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان گرامی. حرف منو کارشناس برنامه قشنگ زدن. این مبارزه دیگه از اون اقتصادی گذر کرد، ما الان رسیدیم به مبارزه با اصل نظام. اگه این مبارزه مطمئنن این بار دیگه به پیروزی میرسه، این مبارزه که ما انجام دادیم دیگه، این به جمهوری اسلامی دارم میگم، به این رژیم دارم میگم، این توبه میری دیگه از اون توبه میرا نیست.
از کجا انقدر مطمئن هستید آقای نوید عزیز؟ چرا فکر نمیکنید که مثلا بتونن سرکوب بکنن مثل دفعه قبل؟
حرفم اتفاقا اگه 2 دقیقه به من مهلت بدید، من با شما حرفم میگم، من بدون دلیل آدم نیستم که صحبت کنم. چون من از تو کف مبارزه دارم با شما تماس میگیرم و دیدم که این مردم دارن چی میگن. این دفعه دیگه اصل رژیم از بین میره. فقط ما مفسدمون اونایی که میخوان جا اندازی کنن این جمهوری اسلامی رو. اگه بذارن مبارزه ما مردم به سرانجام برسه، بیشترین مشکل ما با این اصلاح طلبات. چرا دارن یه جوری وقت برای رژیم میخرن؟ برای این جمهوری اسلامی دارن وقت میخرن. شما دیدین وقتی دراویش محترم ما اعتصاب قضا کردن و داشت برای جمهوری اسلامی یک مشکل حقوقی بین المللی ایجاد میشد، سریع از طرف خانواده کروبی، بیت منتظری، تایزاده، از اینا سریع نامه زدن که دراویش بتونن بشکنن، دراویش اعتصابشون رو بشکنن. خب به نظر شما این غیر وقت خریدن برای جمهوری اسلامی چیه؟ مطمئنن اینا هست که مبارزه رو منحرف میکنن. من حرفم دلیل داره که میگم این دفعه مبارزه فرق داره.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای نوید عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. از تهران همراه بود با ما نوید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. بریم یک نظر از تلگرام بگیریم.
ما توی ایران توی روزهای اخیر واقعا مشکلات زیادی رو داریم پشت سر میذاریم. من نمیدونم مسئولان حکومت تا کی میخوان مردم رو رها کنن. این وضعیت اقتصادی کمر قشر مستضعف جامعه رو که شکونده بود، الان رسیده به قشر متوسط جامعه. من نمیدونم با تهدید، با این که حرف از اعدام بیارین، میتونین این مردم رو جمع کنین؟ با زور میشه مردم رو به مغازه ها فرستاد و اعتصاب رو شکست؟ مطمئنن نمیشه اگر کاری نکنن مسئولین برای رفع این مشکلات. مطمئنم که مردم روز به روز بیشتر به خیابون ها میان و اعتصابات گسترده تر میشه و همینطوری که ادامه پیدا کنه واقعا وضعیت خیلی خطرناک خواهد شد.
پل ارتباطی ما با شما در دنیای مجازی @فردگرام هست. رو تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بگذارید. شنونده دیگری هم بگیریم و بریم سراغ کارشناسان برنامه. اون آقای مصطفی رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم، و شما چه فکر میکنید درباره اعتراضات و اعتصاب های روزهای اخیر؟ به چه سمت و سوی پیش میره؟ چه آینده ای براش پیش بینی میکنید؟
درود بیکران به نیوشای عزیز و مهمانان گرامی. یعنی از وقتی سر گرامی صحبت کردیم یه دفعه واژه گرامی تزریق بگه.
بله
پوزش میخوام
قبلا
میخواستم بگم که وضعیت فعلی رو وقتی که تماشا میکنیم دیگه کار از کار گذشته. فقط یک مسئله اینجا خیلی مهمه که اتحاد کارگران، کشاورزان، پرستاران، معلمان، دانشجویان و اخیراً بازاریان که اضافه شدن، این اتحاد یک پارچه اگر صورت بگیره و با پیش شرط این که اگر اعتصاب عمومی سیاسی سراسری شکل بگیره که رژیم رو فلج کنه، میتونه مثمر ثمر باشه. فقط یه چیز دیگه هم اینجا خیلی مهمه، که من نظر مهمانای عزیزم میخوام بپرسم. این به این مسئله این هست که رژیمی که تا به غایت فاسد، جنایتکار و ارتجاییه، برای حفظ منافع مالیش به این سادگی تسلیم اعتصاب عمومی سیاسی سریع نخواهد.
اتفاقا آقای مصطفی عزیز، بله بفرمید.
سوال من اینه که به هر حال رژیم به قتل عام و جنایت دست خواهد زد. فکر نمی کنم که با اون حالت مثلا شرم و حیایی که مردم تا حالا نشون دادن دست به اسلحه نبردن بتونن این رژیم رو ساقط کنن. این رژیم باید ساقط بشه.
بسیار خوب آقای مصطفی عزیز، حالا صحبت میکنیم درباره این که چقدر امکان مهار اعتراضات برای حکومت جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر. اجازه بدید که بریم یک نظر از تلگرام بشنویم و بعد برگردیم سراغ کارشناسان امروزمون.
و اما پایان ماجرا. جمهوری اسلامی دو را بیشتر نداره، یا تن دادن به مذاکره با امریکا و برچیدن بساط هسته‌ای و عدم دخالت در کشورهای دیگر، و یا سرنگونی حکومت مذهبی آخوندی. اینها راست تو چشم مردم نگاه میکنن و دروغ میگن. مردم همه میدونن آقا دخالتتون تو یمن و تو سوریه و تو لبنان و تو فلسطین و تمام ثروت مردم ایران رو نابود کردید.
ات فردوگرام، شما هم نظرتون هر اونچه که باشه، مخالف این، موافق این، هر اونچه که نظر شما باشه در این برنامه جای خواهد داشت. با ما میتونید تماس بگیرید با شماره 00420221122454. آقای علوی، میخواستم ازتون بپرسم وضعیت اقتصادی که در حال حاضر شاهدش هستیم تا چه حد به نظر شما تحت تأثیر نحوه مدیریت داخلی به اینجا رسیده و تا چه حد بر اثر فشار خارجی و یا به اصطلاح شوک روانی حاصل از احتمال قریب به یقین برگشت تحریم ها اونطوری که دولت آمریکا میگه؟
خب اگر بخوایم بر اساس مدل هایی که مقبول اقتصاددان ها هست، باید یک سلسله عوامل و دلایل رو کنار هم دیگه بچینیم. یک بخش از مسئله البته ناشی از اینه که حاکمیت ایران، دستگاه مدیریت ناکارآمده. از این قضیه که بگذاریم، باید اشاره کرد به مشکلات ساختاری در طی این 40 سال اخیر. مشکلاتی که ما الان امروز داریم یک روزه یا یک شبه متولد نشده، بلکه محصول ناکارآمدی بلند مدت و در عین حال کاهش روزافزون منابع بوده. بنابراین باید اینجا تاکید کرد که ما مشکل ساختاری عوامل بلند مدت داریم، مشکلات ناتوانی مدیریتی داریم در سطح میانی و خرد و البته در سطح کلان، و به این باید افزود سیاست‌های کوتاه مدت اقتصادی هم البته مؤثر نبوده، چون در گذشته هم کم یا بیش ما مشکلاتی داشتیم، چه در زمینه اون به حساب بحران‌هایی که میگن نهگانه است یا دهگانه است، مثل مسئله آب یا مسئله صندوق‌های بازنشستگی، مسئله بانک ها، مسئله به حساب تجار بازرگانی خارجی، برونزایی اقتصاد، درونگرایی اقتصاد، اینها بوده. منتها این به اصطلاح بستری بوده برای اینکه به هر حال مدیریت فعلی عمل بکنه و ناکارآمدی خودشون نشون بده. منتها در کنار این عوامل خاص اقتصادی باید اضافه کرد علامت عوامل به اصطلاح سیاسی رو. عوامل سیاسی از جمله کاهش مشروعیت، مقبولیت، که خودش البته یه رابطه دو سویه داره با مسئله کارآمدی. یعنی هرچی کارآمدی میاد کاهش پیدا میکنه، مشروعیت، مقبولیت کاهش پیدا میکنه و بالعکس. و بر این عوامل هم باید افزود مسئله عنصری که شما ازش اسم بردید، مسئله روانی. مسائل روانی معمولا خیلی به سرعت به وجود میان تحت تاثیر شرایط بین‌المللی، تنش‌های داخلی، تنش‌های بین‌المللی. منتها اگر اون عوامل ساختاری وجود نداشته باشه ناپدید میشن. اما با توجه به این عوامل ساختاری که من ازش اسم بردم و اون به اصطلاح چالش‌ها یا بحران‌های چندگانه‌ای که گفته میشه و اونها بستر هستن، در واقع هر عامل روانی که متکی بر تنش‌های بین‌المللی وقتی به وجود میاد، خود این عمیق‌تر میکنه اون مشکلات به اصطلاح اقتصادی، حالا هم از کوتاه مدت یا بلند مدت رو. بنابراین ما باید به شکل مرکب یا به قول اقتصاددانا هالستیکی یا کلگران نگاه بکنیم و تمام این عوامل و برخی البته در زمانی بیشتر میشه نقششون، بخشی کمتر میشه. اما باید اینجا به هر حال تاکید بکنم که راه حلای مدیریتی و کوتاه مدت این مشکلات اساسی و عظیم رو البته حل نخواهد کرد.
آقای علوی، اتفاقا در مورد این راه حل ها میخواستم بیشتر با شما صحبت کنم، هم در مورد راه حل ها هم در مورد چشم انداز تأثیری که تحریم های طی حدود یکی دو ماه آینده بر اقتصاد ایران و وضعیت شکننده فعلی خواهد داشت. اگر اجازه بدید در ادامه برنامه برگردیم و این بحث رو پی بگیریم با شما، بریم سراغ آقای عمار ملکی که از هلند همراه ما هستند امروز. آقای ملکی، به نکته اشاره کرد آقای مصطفی، یکی از شنونده های ما، که اتفاقا جزء پرسش های اصلی این برنامه و محور برنامه هست و اون هم امکان مهار اعتراضات هست. جمهوری اسلامی نشون داده در دوره های مختلف ناآرامی‌ها، اعتراضات، تحسن‌ها با جنس‌های مختلف در ابعاد مختلف رو تونسته با ابزار متفاوت مهار بکنه. فکر می‌کنید تا چه حد امکان داره که این دور از اعتراضات مهار نشدنی باشه؟ آیا یک همچین چشم‌اندازی رو شما می‌بینید؟
ببینید، در هر صورت سرکوب یکی از اصلی ترین ابزار تمامی حکومت‌های بسته و دیکتاتوری است. جمهوری اسلامی هم در 40 سال گذشته در هر شرایطی که اعتراضات رو به نوعی به شکل گسترده تری شده یا رو به گسترش بوده ازش استفاده کرده و سرکوب کرده. اما واقعیتش این هستش که تفاوتی که الان شرایط امروز داره با شرایط به اصطلاح سال‌های گذشته یا دوران اعتراضات قبلی، حالا مقایسه کنیم با اعتراضات 88 یا اعتراضات دیگری که بوده، این هستش که خب الان در اصل مواجه با یک گروه کوچک با یک مطالبات مشخصی نیست. یعنی شما می‌بینید که گروه‌های مختلف اجتماعی با مطالباتی که در اصل اشتراکاتی با هم دارن، مخصوصا روی حوزه مسائل اقتصاد، مسئله فساد و به اصطلاح مسائلی که مردم رو کلافه کرده، خب این رو باید سرکوب و آنچنان گسترده بکنه و آنچنان با تمامی طبقات، از بازاریان، از کشاورزان، از کارگران، از معلمان، از دانشجویان، از اقشار مختلفی که به نوعی هستن، که این کار رو سخت میکنه. وگرنه در استفاده از سرکوب جمهوری اسلامی یقینا هیچ ملاحظه اخلاقی یا به اصطلاح بگیم هیچ شرم و حیای متاسفانه در این زمینه نداره. اما یک المان دیگه، شاید یک فاکتور دیگه هم که امروز مهم شده اینه که ما در حسد دوره تاریخی توش هستیم که اتفاقاتی مثل بهار عربی افتاده و به ویژه مسئله سوریه. بعد سوریه در اصل اون سطح از به اصطلاح کشتار و جنایتی که توسط حکومتی که در اصل در اونجا بود با پشتیبانی رژیم ایران که در اصل اون رو انجام داده، این باعث شده که یک مقدار جهان رو نسبت به اصطلاح سطح سرکوب، یعنی که یک حکومتی شروع کنه به کشتار به اون شکلی که در اصل اون کشور به یک فضا و وضعیتی پیدا بکنه که مردمش به صورت مهاجران سرازیر بشن به نوعی به اروپا و به کشورهای دیگه، این یک چیزی شده که شاید دنیا یه مقدار بیشتر حواسش به سطح سرکوب در ایران هستش. و اگرم نگاه بکنید، خب برخلاف اون چیزی که در اصل شاید در دوران آقای اوباما سعی کرد یه مقدار بیشتر آروم‌تر باشه، به قول خودش عدم مداخله بکنه و اینها، دیدیم که اصلا دولتی در آمریکا سر کار هستش یک مقدار بیشتر سعی میکنه در برابر مسائلی که توی ناآرامی‌های داخل ایران هستش واکنش نشون بده. کاری نمی‌کنه که واکنش از چه منظری هستش، اما در اصل حساسیت هست. این فکر می‌کنم مسئله‌ای هستش که شاید دست جمهوری اسلامی رو برای سرکوب گسترده تا حدودی می‌بنده. البته این همه به نوعی سناریو و پیش تحلیل هستش، اینکه جمهوری اسلامی آیا واقعا میتونه سرکوب کنه و اراده‌اش رو یقیناً داره، ولی من حدس می‌زنم
آقای ملکی در
هم گستردگی اعتراضات ببخشید و هم حساسیت به نوعی جهانی نسبت به سطح سرکوب در ایران باعث میشه که تا حدی جمهوری اسلامی نتونه این کارو بکنه.
آقای ملکی، در مورد اون نوع نگرش و رویکرد دولت‌های خارجی که میگید، کسانی هستن که نگاه متفاوتی دارن با شما، میگن که اگر دولت‌های خارجی و خصوصا آمریکا بخواد به یک شکل عملی‌تری یا مشهودتری بخواد وارد این دعواهای به اصطلاح سیاسی مردم با حکومت بشه، اون وقت به حکومت بهانه بیشتری میتونه بده برای اینکه از ابزار سرکوب خودش با دست و دلبازی بیشتری استفاده بکنه. شما در مقابل یک همچین اظهار نظری چی میگید؟
بله من موافق هستم که اساساً دخالت یک خارجی این بهونه رو میده و جمهوری اسلامی هم سالها این رو استفاده کرده. حتی الان هم نگاه بکنید الان میگن اعتراض بازاری ها به قول معروف از خارج آمریکا پشتش هسته. شهر اعتراضی در ایران کلا یه کسی پشتش
هسته. هیچ وقت همچین چیزایی ثابت نشده و همیشه هم رد شده.
همیشگی جمهوری اسلامی بوده. اما نکنید پشته بحث نیستش که اونها دخالت کنن. بحث هستش که در صورت جهان حساس هست به وسایل ایران. یعنی ایران رو به نوعی در رادار نظارتی خودش داره. این که حالا آمریکا دخالت بکنه یا نکنه من اساسا معتقد هستم اتفاقا شرایط روزهای گذشته اعتراضات نشون داده شد که اتفاقا ما نیازمند نیستیم هیچ دخالتی انجام نشه. نکنید مردم خودشون اعتراض دارن.
ولی شما اون نوع حمایت رو میگید، حمایت معنوی میگید که میتونه تاثیر بگذاره.
من نظارت نکنید حساسیت جهان، وقتی که حساسیت جهان زیاد باشه شما نمیتونی به هر شکلی و با هر سطحی سرکوب بکنی. این که در برابر سرکوب گسترده در ایران، جهان، اروپا، آمریکا چه واکنش نشون میدن ما نمیدونیم. اما در اصل اون چیزی که میدونیم این هستش که در اصل دولتی که در آمریکا هستش و در این حال کلا خب حساسیتی که بعد از اتفاقات سوریه در حتی اروپا هم به وجود اومد این هستش که اگر یک کشوری به شکلی انقدر سرکوب بشه که بخواد وارد درگیری‌های در حد یک جنگ داخلی یا یک بحران بسیار انسانی وحشتناکی ایجاد کنه مانند اون چیزی که در سوریه دیدیم، جهان پذیرش این رو نداره برای منافع خودش، نه الزام برای اینکه خیلی عاشق چشم ابروی مردم ایران هست. اروپا نمیتونه تحمل کنه که دوباره فرض کنید خدای ناکرده در ایران یک اتفاق مثل سوریه بخواد بیفته و 5 میلیون ایران به سمت اروپا برن. این بحرانایی که میدونیم و از سوی دیگه هم خب آمریکا میدونیم که لحاظ سیاسی در اصل کسانی در آمریکا هستن که اساسا حتی طرفدار به اصطلاح تغییر رژیم در ایران هستن و اونها خب بالاخره میتونن بهونه پیدا کنن. منظور اینه که اینها شاید دست و پای دست و بال جمهوری اسلامی در سطح سرکوب گسترده شاید تا حدود.
ممنونم از شما آقای ملکی عزیز، متشکرم از توضیحاتتون. ارزه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا تا برگردیم و از صحبت کارشناسان دوباره استفاده بکنیم. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز. شماره تلفن ما هست 00420202112124. شما چی فکر میکنید آقای حمید؟
من درود میفرستم به شما و همکارانتون در رادیو فردا آقای بقراطی. من این با آقای چیزی که آقای ملکی میگم خیلی موافق نیستم. جمهوری اسلامی نشون داده که همیشه میتونه سرکوب کنه. سال 74، سال 78، سال 88، سال 96 ما چه صلح‌آمیز بریم تو خیابون، چه با آرامش بریم، چه اعتصاب کنیم، اونها سرکوبشو میکنن، ما را بند به بیگانه میکنن، میگن آقا از طرف دیگه. بهترین راه اینه که ما هم مثل خودشون با مزدورانشون برخورد کنیم. ما هم اونها اگر سرکوب میکنن ما هم بکشیم و این تنها راهیه که میشه اونها رو هم ترسوند. اونها از این حرف که اونها بهتانشون میزنن، ما هر چقدر آرام بریم، هر چقدر صلح‌آمیز اعتراض کنیم که کردیم سال 88 مگه این کارو نکردیم، سال 96 مگه ما اعتراض آرام نکردیم، مگر اونها سرکوب نکردن، مگر نکشتن. راهش اینه که ما هم مثل خودشون باشون برخورد کنیم. فقط تنها با این راه هستش، با کشتن عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی هستش که ترس دلشون میفته و عقب میشن.
فکر نمی‌کنید که با یه همچین روی کردی اون وقت به خشونت دامن زده میشه، این چرخه خشونت خودش رو باز تولید میکنه و میتونه اوضاع ایران بدتر و بدتر بشه؟
راهش چیه آقای بقراطی؟ مگر ما آرام نکردیم؟ خب ما نه، من فکر نمی کنم، چون که الان واقعا به بخشی هم رسیده که غیر از عوامل و مزدوران رژیم بقیه مردم
شما به مبارزه مسلحانه و کشتن افراد اعتقاد دارید برای رسیدن به اون؟
البته من نمیدونم شما چرا نام افراد را برای اینها میذارید. اینها مزدوران جمهوری اسلامی هستن. ما مردم عادی را که نمیگیم بکشید، که کسی که اصلا دستش رو میکشه باید مثل خودش با خودش برخورد کنی. اونها میکشن، شوخی هم نمیکنن با شما. ما هم مجبور هستیم با همین برخورد داشته باشیم، وگرنه مردم عادی ما از کاملا از جمهوری اسلامی کاملا ناامید شدن. غیر از یه عده مزدور کلام پشت جمهوری اسلامی هستن، کسی دیگه نیست باشون.
بسیار خوب.
و اینها هم جز زبان زور چیزی نمیفهمن. بسیار آقای بقراطی
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست و خانم آرزو روی خط ارتباطی رادیو فردا. خانم آرزو، شما فکر میکنید که اونچه که آقای حمید گفت کمک میکنه به شرایط، یا نظر متفاوتی دارید؟ به نظر شما اینکه مردم معترض بخوان مقابله به مثل بکنند و به گفته آقای حمید دست به قتل و خشونت بزنند چه تأثیری میگذاره؟
با سلام، عصر شما بخیر باشه. من با صحبت‌های شنونده واقعا مخالف هستم، چون فکر میکنم که حداقل ما یک بار طعم این که خشونت رو بخوایم با خشونت جواب بدیم، نتیجه شد این انقلابی که داریم میبینیم. بهترین حالتش این هستش که من از نظر من این هستش که همون جوری که تا الان مردم سعی کردن که با مخالفت‌های کاملا خودجوش خودشون نسبت به بعضی از المان‌هایی که توی حکومت خیلی مهم هست براش اونها دست بذارن. من کلن آقای باقاتی یک مسئله رو در مورد
خانم آرزو یه چیزی همینجا میخواستم بگم. همینجا یه سوالی داشتم ازتون. این شنونده قبلی ما بعد اینجور استدلال میکرد که اگر بخواد همینطور باقی بمونه و به همین شکل ادامه پیدا بکنه، در موارد قبل هم حکومت اومده سرکوب کرده موفقم شده و استدلال ایشون بود که تا وقتی که مردم مقابله به مثل نکنن به جایی نمیرسه این اعتراضات. شما در برابر این
آقای باقاتی، من نظرم این هستش که من نوعی، من خودم در اعتراضات سال 88 در تهران بودم و بعد از اون اومدم خارج از کشور. در اون موقع جمعیت فوق العاده زیادی، یعنی شما نمیتونید باور کنید چه جمعیتی توی خیابون بود و این مردم چیزی تو دستشون ندارن. ما نمیتونیم بگیم با دست خالی ما بیفتیم به جون کسایی که تا بون دندونم مسلح هستن.
به نظر شما پس این پس به نظر شما یعنی اون نوع مقابله به مثل جواب نمیده. خانم آرزو خیلی وقت کمی داریم، اگر در 10-15 ثانیه نکته دیگتون رو بگین ازتون ممنون میشم.
من فقط یک مسئله رو میخواستم بگم. من الان با ریشه خود این اعتراضات هنوز مشکل دارم. همون جوری که توی دیما از مشهد این مسئله شروع شد و میدونیم که بعد از اون نماز جمعه خیلی مشهور مشهد این مسئله اتفاق افتاد، من میخوام کمی توجه ها رو ببرم به سمت این که از حس خستگی مردم گروه هایی دارن استفاده میکنن که میخوان باز بر ضد خود مردم حکومت رو حفظ بکنن. یه کمی تو این زمینه گوش بزنید.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بشنویم از تلگرام، یکی از شنونده های ما اعتقاد داره که در آینده قابل پیش بینی کودتا یا قیام یکی از این دوتا پیش رو هست.
من 26 سالمه و کارگری سوپرمارکتم، دارم اینجا تغییر قیمت جنس ها رو میبینم. سیگار وینستونی که 6 ماه پیش بود 4504 تومن، الان شده 8509 تومن. کلن جنس ها همه جوری رفته روشون. به نظرم دلار اگه مرز 10 تومن رد کنه دیگه نابودی ملت. و من چیزی که حدس میزنم یا کودتاست یا قیام سراسری. احتمال کودتا خیلی زیاده از طرف سپاه. تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
این هم یکی از شنوندگان دیگر ما بود که روی تلگرام با شناسی @فردگرام پیام خودش رو به دست ما رسونده بود و ما به گوش شما رسوندیم. یکی دیگه از شنونده های تلگرامی رو هم بگیریم، برگردیم سراغ کارشناسانمون.
سوال من از هموطنانیه که میرن شعار میدن دلار 10 تومانی نمیخوایم، آیا دلار 8 تومانی میخوایم؟ دلار 6 تومانی چطور؟ چرا سقف آرزوهامونو اینقدر کوچیک و پایین نگه میداریم؟
آقای علوی، در ادامه همین صحبتی که شنونده قبلی میکرد از طریق تلگرام و صحبت کرده بود، دولت روحانی چه میتونه بکنه؟ آیا این دلار مهار شدنیه؟ آیا امکان داره که این دلاری که الان میگن در نزدیک 8000 تومان تثبیت شده، که البته همین تثبیت شدنش اگر در همین جا هم بخوایم بپذیریم که تثبیت شده، نسبت به 10 روز گذشته 10% حدوداً رشد داشته، نسبت به 20 روز گذشته 20% رشد داشته، آیا امکانی وجود داره برای دولت که بخواد این دلار رو مهار بکنه، برگردونه قیمتش رو پایین بیاره، یا بتونه اساساً این چرخه‌ای رو که در اقتصاد به راه افتاده و باعث اعتراضات اخیر شده مسیرش رو عوض بکنه؟
خب این افزایش دلار البته به خواست دولت یا من یا شما یا این و اون نبوده، بلکه محصول یک شرایط
که توضیح دادید به اجمال
بله شرایط بنیادی بوده، تورم افسار گسیخته، کاهش ارزش ریال، و که البته اینجا باید یک اشاره بکنم، یکی از اصلی ترین مسائلی که باعث این قضیه شده متاسفانه اقتصاددانهای ما کمتر به اون توجه میکنن و اون هم عدم شفافیت اقتصادی و فساد گسترده است. این فساد رو شما از اقتصاد ایران بردارید شاید بشه یک کاری
کرد. آیا برداشتنی است فکر میکنید امکانش وجود داره؟
به هیچ وجه. چرا؟ به خاطر اینکه ساختار حکومت به گونه ایست که بر تفکر فرقه‌ای بنا شده و بخصوص در حاکمیت جدید، ما خبرها از اینجا و اونجا به ما میرسه، حاکمیت جدید تحت مدیریت علی خامنه‌ای به گونه ایست که ایشان با رانت به حکومت رسیده و با دادن رانت. اخیراً مسئله آقای ولایتی مطرح شد و البته مسئله آقای ولایتی تنها نمونه نیست، بسیاری از کسانی که در دوروبر ایشون هستند در رده‌های میانی اینتر یا حتی حلقه نزدیک، اینها نه به خاطر اون کاریزمای ایشان بلکه به خاطر اون عطایا، هبه‌ها و به حساب رانتیس که دریافت میکنن. من باور ندارم که الان در چارچوب این حکومت بشه یک اقتصاد کارآمد ایجاد کرد، چرا که کارآمدی اقتصادی مبتنی بر رانت زداییه. در این حکومت با این به اصطلاح ساختار فرقه‌ای و مذهبی و با این شکل از اقتدار ولایت فقیه امکان وجود نداره که رانت زدایی کرد. در اون صورت کل حکومت متلاشی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از کسانی که الان حامی ایشون هستن به خاطر رانت، ایشون نه مشروعیت دینی داره، ما میدونیم که مسئلهش چی بوده، نه کاریزما داره، نه کارآمدی داره، و مهمتر از همه کسانی در دور و بر ایشون هستن که تنش زدایی میکنن و به اصطلاح نهادهایی رو در اقتصاد در اختیار دارن که مولد رانت است و مولد فساد است. چگونه ایشون میتونه براند این دستگاه مدیریتی و دولت از اون جهت که بخش کوچکی از اقتصاد ایران در نزد دولت و دولت کارآمدی نداره به خاطر بوروکراسی بزرگش، حتی اگه دولت بخواد، حتی اگر الان زمزمه این است که چند وزیر اقتصادی عوض بشه، متأ اینا میتونه موثر بشه؟ طبیعتا نه. چرا؟ تا وقتی اون به اصطلاح عنصر مولد رانت و فساد و عدم شفافیت در اقتصاد ایران از بین نره، ممکن نیست که مشکلات اقتصادی و از جمله مسئله دلار حل بشه.
ممنونم از شما آقای علوی عزیز. آقای ملکی، میخواستم صحبت کنم درباره همین مسئله‌ای که با آقای علوی در میون گذاشتیم، اما در بعد سیاسی اجتماعیش اگر بخوایم در نظر بگیریم. گذشته از مهار و سرکوب که در پرسش قبل بهش پرداختیم، ابزار حکومت جمهوری اسلامی بوده در دوره‌های پیشین و اعتراض‌های پیشین، آیا راه دیگری وجود داره فکر می‌کنید که دولت حسن روحانی یا جناح‌های دیگر حکومتی امکان آشتی با مردم رو در هیچ زمینه‌ای میتونن فراهم بکنند، مردم معترض رو دست کم؟
من خدمتتون گفتم در ابتدا که بزرگترین بحرانی که دولت روحانی و کلیت جمهوری اسلامی باش بنای الان مواجه هستش، بحران بی‌اعتمادی مردم هستش. یعنی نه تنها به هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی اعتماد نیست، بلکه دیگه افرادی که بتونن اعتماد جلب کنن وجود ندارن. ببینید، زمانی بودش که به اصلاح طلبان میگفتن که فرزن آقای خاتمی محبوب ترین شخصیت سیاسی ایران هست. زمانی بودش که آقای میرحسین موسوی بعد از اتفاقات 88 یک سطحی از محبوبیت مقبولیت وجود داشتش که در سرشون میتونست تا حدی یک بخش بزرگی از افکار عمومی رو با خودش همراه کنه و به نوعی شاید یک حالت رهبری نمادینی در یک دوره‌ای پیدا کرد. اتفاقی که در این سالها افتاده با شکست به اصطلاح دولت آقای روحانی، با خلف وعده‌هایی که ایشون کرده در مواردی که ایشون قول داده، به وعده‌هایی که داده بود در انتخابات، 24 میلیون از مردم که بخش بزرگی از اونها به هیچ عنوان در یک انتخابات آزاد به آقای روحانی و شاید حتی به خود اصلاح طلبان رأی نمی‌دادن رو تونستن بیارن، به خاطر و همه اون وعده ها رو به نوعی برخلاف اونها عمل کردن. از ابتدایی که در صورت کابینه رو تشکیل دادن و کابینه بسیار نامطلوبی بود، تا به اصطلاح تخصیص بودجه و مشکلات دیگه‌ای که امروز اومده، و البته رفتاری که و برخوردی که دیدیم که دولت آقای روحانی و خود ایشون با معترضان 96 داشتن، اصلاح طلبان داشتن، و این رفتار اخیری هم که آقای روحانی گفتن که در صورت باید با هر کسی که برخلاف امید هست و سیاه‌نمایی می‌کنه دادستان های کشور خیلی سخت برخورد کنن. متاسفانه میخوام بگم مشکل اعتماد هست، و از این جهت هستش که دولت آقای روحانی و حتی میگم در درون جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی از این که کسی کسی باشه که بتونه بیاد و بار دیگه مردم رو اعتمادشون رو جلب کنه که شاید من بتونم تغییری بدم وجود نداره. از این منظر هستش که شاید جمهوری اسلامی واقعا اگر قرار باشه از این بحران عبور کنه، برخلاف اون نگاهی که آقای روحانی گفتش که ما سراح داریم، نظرم است که یک راه بیشتر نداره. جمهوری اسلامی برای اینکه عبور کنه بدون اینکه بخواد به نوعی با مردم مصالحه کنه و به مطالبات اساسی مردم تن بده، این هستش که تمامی شروط آمریکا رو کاملا بپذیره، تسلیم اون 12 شرط بشه، تبدیل بشه به دیکتاتوری عادی، یعنی بشه یک حکومتی که دیگه دخالت نمیخواد بکنه در جای اسرائیل، هم به نوعی به رسمیت بشناسه، نمیدونم با برنامه موشکیشو کنار بذاره، یک استحاله هست اما تبدیل میشه به دیکتاتوری عادی مثل چین، مثل بحرین، مثل بسیاری از دیکتاتوری‌های که دیگه در صد اون نگاه ایدئولوژیکو ندارن. این تسلیمی هستش که در حسرت باید جمهوری انجام بده، برای اینکه بدون اینکه بازم تن بده به دموکراسی و حقوق بشر میتونه یک مسیری رو بره که بالاخره استحاله است. اما غیر از اون، همین که گفتید، نیازمند یک مصالحه با مردم و یک تغییرات ساختاری، یعنی واقعا بتونه اجازه بده که کسان دیگری، نگاه‌های دیگری در سیاست ایران در حوزه تصمیم گیری مثلا به نوعی یک جور تغییرات ساختاری نیازه. متاسفانه چشم اندازی دیده نمیشه مگر اینکه فشار آنچنان بشه. و متاسفانه این که آخری هم بگم که در صد عطف اون بحثی که دیدیم که چندین نفر از کسانی که امروز به شما تماس گرفتن، شنونده هاتون، می‌بینیم که گرایش مبارزات خشونت ورزانه و خشونت گرایانه داره زیاد میشه. البته من هم تاکید بکنم مقصر این جریان جمهوری اسلامی.
آقای بلکی برمیگردیم در پایان با شما صحبت می‌کنیم.
من فقط این آخرین جمله رو بگم. لوتر کینگ جمله‌ای داره که میگه مظلومان تا ابد مظلوم باقی میمانند، اگر انرژی آنها از طریق بی خشونتی آزاد نشود به خشونت روی میآورند. این یک تهدید نیست، حقیقت تاریخی است. متاسفانه جمهوری اسلامی داره زمان رو از دست میده و داریم به این سمت میریم.
متشکرم از شما. 30 ثانیه هر کدوم در پایان برنامه وقت خواهید داشت. بعد الان از سینا خواهش کنم که روی خط ارتباطی ما بیاد. به شما سلام میکنم آقای سینای عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز؟ به نظر شما به چه سمت و سویی پیش خواهد رفت این اعتراضات و اعتصابات؟ ادامه پیدا خواهد کرد؟
سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر. خدمت شما بگم من حالا یه نکته به ذهنم میرسه، این که الان تو این زمان که ما میبینیم مردم بی پولی، بی خونگی، نمیدونم بی ماشینی منفجر شدن، یعنی به حد انفجار رسیدن و دارن منفجر میشن، خط فقر به شدت توی جامعه جابجا شده، دستمزدها به شدت اصلا به صورت ناباورانه، یعنی ما باور نمی کنیم این دست و خرج با هم دیگه اصلا نمیخونه، ملت دیگه منفجر شدن. با این وضعیت این نکته‌ای که به ذهنم میرسه، چون من محل کارم تو تهرانه، خودم ساکن کرج هستم ولی محل کارم تو تهرانه، میام این اعتراضات مردم رو میبینم و وقتی میام تو فضای مجازی یا جاهای دیگه مغایر این رو میبینم، مثال براش بزنم.
آقای سینا متاسفانه فقط وقت زیادی نداریم.
مشکل اصلی ما کسایی هستن که دودوزه بازی میکنه، این سلبریتی های مزدور به نظر من.
بسیار خوب آقای سینا عزیز، خواهش میکنم که حالا از کسی اسم نیاریم، نمیخوایم وارد بحث سلبریتی ها اینا بشیم. ممنونم که در پایان برنامه ما رو همراهی کردید. اجازه بدید خیلی کوتاه یکی دو تا نظر از تلگرام هم بگیریم.
معلومه دیگه عاقبتش مثل همه دیکتاتورهای دنیا، مثل صدام حسین، مثل حسنی مبارک، مثل بشار اسد، مثل رئیس جمهور تونس، میگه حکومت با کفر میشه، با ظلم و زور نمیشه.
ات فردگرام شناسه ماست و آخرین نظری که وقت میکنیم پخش کنیم در برنامه رو میشنویم.
مردم هیچ راهی ندارن جز ادامه اعتصاب تا سرنگونی این رژیم.
آقای علوی خیلی کوتاه وقت داریم، هلوش 30 ثانیه، درباره همین مسئله میخواستم صحبت بکنم. فکر میکنید این اعتصاب ها میتونه ادامه پیدا بکنه در اشلی بزرگ به شکلی که اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بده؟
خب این اعتصاب ها و تظاهرات خیابانی هرچند کوچک، تأثیرش رو میگذاره بر اقتصاد ایران به شکل فرار سرمایه، به شکل عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی، و این رابطه دو سویه است. یعنی هرچی سرمایه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، تظاهرات افزایش پیدا میکنه، سرمایه ها فرار میکنن و مشکلات اقتصادی بیشتر میشه. با توجه به نگاهی که من دارم و با توجه اون عوامل بلند مدتی ساختاری، به نظر نمیرسه که این تظاهرات به حساب کاهش پیدا بکنه، بلکه نوعش عوض میشه، جاش عوض میشه، یا ممکنه اون موضوعش دگرگون بشه. اما اینکه تبدیل بشه به یک تظاهرات گسترده و
اعتصاب، منظور
اعتصاب عمومی که باعث سرنگونی رژیم بشه، این مستلزم یک شروطیه که الان فراهم نیست، از جمله این که یک سازماندهی و رهبری که میبایست مدیریت بکنه و این اعتصابات کوچک و گسسته رو به هم دیگه
وصل. ممنونم از شما آقای علوی عزیز. آقای ملکی، برای شما هم وقت خیلی کوتاهی داریم متاسفانه، در پایان برنامه 30 ثانیه حدودا، شما امکان ادامه اعتراض ها از این جنس رو چطور میبینید طی روزهای آینده؟
این اعتراضات یک دلایلی داره و اون دلایل وقتی که اونایی رفع نشه، بحران مشکلات حل نشه، اعتراضات هم ادامه خواهد داشت. حالا ممکنه کمی به نوعی ضعیف‌تر بشه، بار دیگه دوباره با یک موج جدید بیاد و متاسفانه چشم‌اندازی نیستش که این مشکلات حل بشه با توجه به سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره و اینکه جمهوری اسلامی با مشکل ساختاری هست، یا تن میده به گزار مسالمت‌آمیزی از شرایط موجود، اینکه افراد دیگری، کسان دیگری که شاید مردم بتونن به اونها اعتماد بکنن تو این سال‌ها، در صورت نشون دادن که به متفاوت شاید نگاه بکنن به اون ساختار جمهوری اسلامی، حاضر باشن یک گزار بدن، گزار مسالمت‌آمیز انجام بدن. اگر به این شکل انجام بشه که متاسفانه چشم اندازش نیستش، ما میتونیم فکر کنیم که شاید اعتراضات کم بشه با یک نیروی جدیدی، اما در شرایطی که فعلا هستش هیچ چشم اندازی نیست متاسفانه، به نظر میاد که ما به سمت حتی ممکنه فروپاشی بریم.
ممنونم از شما آقای عمار ملکی، پژوهشگر و تحلیلگر علوم سیاسی در هلند، و آقای احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، که امروز همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. از شما تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم از تعداد زیادی از شما که وقت نکردیم امروز روی خط بیاریم. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.